رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 25 ایول با گرمترین سلام ها میرزا سلیم پور مجری این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت است. همکاری ما خیرمانی بخازاده. خیرمان،
بله، سلام سلام میرزا و شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. متهم 32 ساله کشتاری فاجعه‌بار بیش از 90 نفر در نروژیا در دادگاه اسلو با گناهش اقرار کرد. یک مقامی بلندپایه قزاقستان گفت که در صورت پیش آمدن حالت فوق‌العاده مسئولیت رهبری دولت را تیمور قلیبوف دامادی نظر به عهده می‌گیرد و مقامات تاجیکستان می‌خواهند برای شکنجه وضعیت انسان در قانون جنایی کشور تغییرات وارد کنند. تفصیل خبرها. اندرس بهرینگ بریویک متهم 32 ساله کشتاری فاجعه‌بار بیش از 90 نفر در نروژ در دادگاه اسلو با گناهش اقرار کرد. قاضی کیم هگر در نشستی مطبوعاتی بعد محاکمه دادگاهی در اسلو چنین گفت: او میگوید دادگاه به خلاصه رسید که نفر عیبدار شونده در صحبت‌هایش با پلیس و در محاکمه امروزه اعتراف کرد که او ترکش بمب را در نزد ساختمان حکومتی و هم تیراندازی را در قرارگاه تابستانه اوتیو انجام داده است. بیانات او با علاوه شهادت دیگر تقویت داده شد. دادگاه که 35 دقیقه ادامه داشت در پشت درهای بسته برگزار شد. مفتشان میگن که قبل از شروع محاکمه های دادگاهی بریویک باید 8 هفته را در بازداشتگاه سپری کند. ساعت 12 امروز ساکنان نروژ به خاطر قربانی های حمله های مرگبار روز 22 ایول یک دقیقه سکوت کردند. در آن روز بریویک از راه ترکش بمب 7 نفر را در بیرون ساختمان حکومتی و 86 تن را در یک قرارگاه تابستانه حزب حاکم کار به قتل رساند. مقامات تاجیکستان با وارد کردن تغییرات علاوه ها به قانون جنایی کشور میخواهند برای شکنجه و اذیت انسان مجازات جاری کنند. بنا به اطلاع دادستانی کل تاجیکستان که مسئول پیشنهاد طرح اصلاح شده کدکس جنایی کشور است، در برابر تحریر یافتن بعضی ماده و بندهای قانون اینچنین قرار است ماده مخصوص برای مجازات متهمان شکنجه و بدرفتاری ها جاری شود. بنا به اطلاع ظریف علی زاده امبودسمن تاجیکستان، قسم مهم شکایت های شهروندان که به دفتر مسئول حقوق انسان میرسد مربوط به شکنجه و اذیت بازداشت شده ها و زندانی ها میباشد. تنها در سال جاری 2 نفر از جمله سفر علی سنگف، یک ساکن دوشنبه، بر اثر لاتوکوبی مودیسه درگذشت. در شهر قرغان‌تپه اخیراً قبولگاه مسئول حقوق بشر تأسیس شد که در مراسم افتتاحی آن روز شنبه ظریف علی‌زاده امبودسمن تاجیکستان اشتراک کرد. از یاپلوس می‌نویسد که وظیفه اصلی دفتر مسئول حقوق انسان بررسی قضیه‌های مربوط به پایمالشوی حقوق شهروندان و هم بالا بردن سطح آگاهی مردم درباره حقوق شهروندی آنها خواهد بود. در صورت پیش آمدن حالت فوق‌العاده در حکومت قزاقستان مسئولیت رهبری این کشور را داماد رئیس جمهوری تیمور قلیبوف به عهده می‌گیرد. به عهده گرفته می‌تواند گفت در صحبت با نشریه روسی کمرسان مشاور نورسلطان نظربایف. یار محمد یرتیشبایف در مصاحبه امروز چاپ شده می‌گوید که تیمور قلیبوف می‌تواند خط مشی پرزیدنت را ادامه بدهد و چون اقتصادشناس که دانشگاه دولتی مسکو را ختم کرده است تجربه بای رهبری و مدیریت را دارد. قلیبوف حالا رهبری بنیاد ملی سمرک خزینه را به عهده داشته در گذشته در وظیفه رئیس ولایت کار کرد. سفیر نوی ایالات متحده در کابل گفت که آمریکا منفعت دار نیست که در خاک افغانستان پایگاه‌های دائمی نظامی داشته باشد. رایان کروکر سفیر نوی آمریکا گفت:
ما منفعت دار نیستیم که در افغانستان پایگاه‌های دائم و عمل کننده داشته باشیم. این حرف را پرزیدنت و وزیران خارجه و دفاع ابراز داشتند. من هم این را تکرار می‌کنم. هر قدر که لازم شد، ولی نه یک روز بیشتر از آن ما اینجا خواهیم ماند.
We will stay as long as we need to and not one day more.
اظهارات رایان کروکر در ساعت‌های اولی بعد تعیین او به مقام سفیر آمریکا در کابل پخش شد. شورای علمای تاجیکستان گفت که سال جاری ماه رمضان از 1 آگوست شروع می‌شود. دبیر شورای علمای کشور نعمت الله علیموف گفته است که بر طبق تقویم خورشیدی امسال نماز تراویح نخستین ماه رمضان امسال شام یکشنبه 31 ایول برگزار می‌شود. در صحبت با آزیاپلوس کارمند مسئول شورای علمای تاجیکستان از کارمندان رشته سودا و تجارت دعوت کرده است که قیمت‌های مال خود را در ماه مبارک رمضان پایین ببرند. حکومت سوریه طرحی نو قانون را تهیه کرد که بر طبق آن حزب‌های دیگر سیاسی حق خواهند داشت در کنار حزب حاکم بعثی بشار اسد عمل کنند. بعد اعتراض‌های بیش از 4 ماهه مردم از حکومت، شب یکشنبه طرح قانونی نو از جانب اعضای حکومت پذیرفته شد، اما مخالفین سوریه گفتند که اصلاحات حکومت را چون یک اقدام رمزی قبول ندارند. و یک جمله خبر دیگر این که دادگاه استانبول امروز متهم اصلی حادثه سوءقصد به جان ژورنالیست ارمنی تبار هرند دینکرا به 23 سال زندان محکوم کرد. هیئت داوران حکم کردند که متهم اصلی اوگون سماس ژورنالیست را ماه ینور سال 2007 در بیرون دفتر کاریش کشته است.
تشکر از مسئول بخش اخباری امروز خرمان بخزاده و شنونده عزیز. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه رادیوی آزادی در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی دوشنبه 25 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این برنامه. نخستین احضار اندرس بریویک به دادگاه اسلو، اما چرا این مرافع پشتی درهای بسته می گذارد؟ شکنجه را قانونن من می کنند. پیشنهاد الحاق یک بند ویژه در قانون جنایی تاجیکستان. جگر جگر است و دیگر دیگر. در صورت مبادا راه نظربایف را غالبا دامادش قولی بایف ادامه خواهد داد. تهدیدی و با از آن سوی آمو تشدید نظارت در مرز به خاطر پیشگیری از گسترش این مریضی قتال و نتیجه گیری آزمون من در SSR زیسته ام. پیروزی برادری برابری برابریست و خطکشان دهه ما در این سبقه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز در نروژ از قربانیان حمله های روز جمعه در مرکز اسلو 7 کشته و در اردوگاه در یک جزیره اطراف پایتخت نروژ 86 کشته دیگر به جا گذاشت، با یک دقیقه خاموشی یاد کردند. اندرس بهرینگ بریوی که 32 ساله یک پیرو عقیده های راستگرا و ضد اسلامی که مسئولیت هر دو حمله را به دوش گرفت، امروز به دادگاه اسلو احضار شد. اما مرافع اولین او همگی 35 دقیقه طول کشید. با حکم قاضی مرافع بریوی پشت درهای بسته دایر میشود تا او این دادگاه را به منبری تبلیغ عقیده هایش تبدیل ندهد. باقی تفصیلات در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز دوشنبه در حالی که مردم نروژ به یاد 93 قربانی حمله های تروریستی جمعه گذشته دقیقه سکوت نمود، یک شهروند 32 ساله این کشور که در ارتباط با این کشتار دست جمعی دستگیر شده است، می بایست در دادگاه سبب این عمل زشت را آشکار می نمود. دادرسی دادگاه اسلو کیم هگر دستور داد که محاکمه پیشکی روز دوشنبه پشتی درهای بسته صورت گیرد تا اندرس بیرینگ بریویگ محاکمه را به منبری ترغیبات افکار راستگراهای افراطی و ضد اسلامی تبدیل ندهد. بریویگ مسئولیت بمبگذاری در روبروی بنای حکومت نروژ و کشتار دست جمعی در اردوگاه جناح جوانان حزب کار این کشور در جزیره اوتایا را بر دوش گرفته است. بر اثر بمبگذاری در مرکز اسلو کمش 7 نفر و بر اثر تیراندازی در اوتایا کمش 86 کس دیگر کشته شده اند. گیر لیپستاد وکیل مدافع بریویگ میگوید نام برده کشتارهایش را عملی عادلانه می شمارد. بریویگ بر این نظر است که عملش بیرحمانه ولی ضروری بوده است. محاکمه پیشکی روز دوشنبه همگی 35 دقیقه ادامه داشت. در عرفه آن اهل نروژ و کشورهای دیگر نیم جزیره اسکاندیناویا به یاد قربانی ها یک دقیقه خاموشی رعایت نمودند. رسانه های محلی بریویک را همچون یک افرادگرای نصرانی و دشمن اسلام ارزیابی می کنند. به نوشته آنها بریویک از مهاجرت روز افزون مسلمانان به اوروپا به غضب آمده است. گفته می شود که بریویک هدف داشته است در جزیره اوتایا سابق سروزیر این کشور خانم گرو هارلم برونتلند را به قتل رساند. برونتلند 3 مدت به حیث سروزیر نروژ ایفای وظیفه کرده و به عقیده افرادگراها محض سیاست نرم او در مقابل مهاجران باعث افزایش شماره مسلمانان در این کشور شده است. روز جمعه در عرفه حمله ها بریویک یک اعلامیه عبارت از 1500 صفحه را در اینترنت جا داده، برنامه ها و دید سیاسی خود را آشکار کرده است. روزنامه‌نگاران نوشتند که طول سالهای اخیر بریویک در سامانه های مختلف اینترنتی دین اسلام و سیاست مهاجرت حکومت این کشور را مورد انتقاد قرار داده است. طبق ادعای بریویک او این حمله ها را تنها طرح‌ریزی و اجرا کرده است. روز یکشنبه پلیس نروژی 6 نفر را در ارتباط با حمله های بریویک بازداشت نمود، ولی بعد مدتی کوتاه آنها آزاد شدند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، با این شماره به ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه، از دوشنبه مقامات تاجیکستان قصد دارند بندهای مربوط به مجازات شکنجه در قانون جنایی کشور را با معیارهای بین المللی مطابق سازند. مریضا خلیفه رهبر اداره نظارت اجرای قانونهای دادستانی کل تاجیکستان اظهار امید کرد که مسئله منع قانون شکنجه و انواع دیگری رفتار غیر انسانی نسبت به بازداشتگان به زودی در قانونهای کشور جا خواهد یافت. این در حالی است که شکنجه از مسائلی است که آبروی نهادهای انتظامی تاجیکستان را زدوده، دوشنبه را در گزارش‌های جهانی در ردیف دولت‌های قرار می‌دهد که به حقوق انسان احترام تمام قائل نیستند. چند چنین‌های این موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
مقامات تاجیکستان لایحه قانون درباره تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی را آماده کردند که برای شکنجه و بدرفتاری علیه انسان مجازات پیش بینی میکند. مریضا خلیفایف از دادستانی کل تاجیکستان میگوید این تغییرات و اضافه ها برای مطابق کردن قانونگذاری به معیارهای بین المللی کمک میکنند و افزود به این خاطر در چند ماده کدکس جنایی تاجیکستان تغییرات و هم ماده الهیده اضافه میشود.
کوشش کرده شد که فقط با وارد کردن ماده نو با کدکس مسئله کرده شد که بفهمید موجود
نیست. صحبت ها درباره وارد کردن ماده مخصوص درباره شکنجه و بدرفتاری در کدکس جنایی تاجیکستان در حال است که تا یک سال روان هنگام تفتیشات بر اثر شکنجه کمش یک بازداشت شده و یک محبوس فوتیدند. سفرعلی سنگوف ساکن دوشنبه به ادعای نزدیکانش از لتوکوب کارمندان میلیسا جان باخت و به قول مقامات محبوس اسماعیل بچه‌جانوف در بازداشتگاه به هلاکت رسیده است. اما کارشناسان میگویند برجسته شدن این دو مورد شکنجه و بدرفتاری واقعیت‌های تفتیشات رسمی در تاجیکستان را رسانه‌ای کرد و دلیل برای حامیان حقوق بشر شد که از قبل می‌خواستند توجه مقامات را به این مشکل جلب کنند. به قول آنها شکنجه و بدرفتاری یک از شیوه های کار مقامات تفتیشاتی است که با قوانین بین المللی به خصوص اعلامیه سازمان ملل متحد علیه شکنجه و بدرفتاری مخالفت میکند. پارلمان تاجیکستان این اعلامیه را سال 1995 به تصویب رسانیده بود، اما در کدکس جنایی کشور برای مجازات این جرایم ماده وجود ندارد. بختیار نصرالله وکیل دفاع میگوید در گذشته آنهایی که دست به شکنجه و بدرفتاری میزدند از روی ماده های 314 سوء استفاده از منصب و 316 برآمدن از حد وکالت خدمتی مجازات میشدند.
اکثر حالت ها آنهایی که با این عیب گناهکار میشدند جزاهای غیر حبسی میزدند یا جزاهای نسبتا سبک میگرفتند. وقتی که با دو ماده گناهکار میشد البته جزا نسبتا سخت میشد.
در همین حال ایده از کارشناسان بر اینند که در عمل این ماده بیشتر به پایان دخل خواهد کرد نه بالا. به قول آنها تجربه نادیده گرفتن قانون ها قبل از همه از سوی مقامات مسئول در تاجیکستان آن گونه رایج گشته است که نمی شود به عملی شدن آنها باور کرد. شهرت قدرتوف کارشناس در امور حقوق میگوید شکنجه بیشتر در بازداشتگاه و زندان ها به نظر می رسد، اما حالا از موجودیت آن در میان مردم نیز صحبت می شود.
در وقت اخیر از بالای شکنجه ها از طرف شهروندان بسیار شکایت شده است و برای همین پرکوراتور اکنون ضرور شمرد که وقتی این ماده رو با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان وارد کردن رسیده است. سال 97 در وقت قبول کردن لایحه همین قانون جنایی باید این ماده وارد کردن شد.
کارشناسان به درازا کشیده شدن روند وارد کردن ماده شکنجه در کدکس جنایی را به واقعیت های وابسته می دانند که طی 20 سال اخیر در تاجیکستان حکم فرما بودند. به قول آنها از زمان جنگ شهروندی به این سو ضرورت با شکنجه و استنتاق به دوش گمانبر گذاشتن اتهامات وجود داشت و با همین راه حکومت از مخالفین و افرادی برای نظام خوفناک خلاص می شود. اما پیام فروغی کارشناس در امور حقوق می گوید رسیدگی به مشکل شکنجه در تاجیکستان تا امضا شدن پروتکل اختیاری مربوط به اعلامیه سازمان ملل متحد علیه شکنجه و بدرفتاری پررن نخواهد شد.
متاسفانه این پروتکل اختیاری ضد شکنجه امضا نشده است و ببینید خوبی این پروتکل این است که راه رو باز می کند که یک مکانیزم ملی ضد شکنجه به وجود
مریضا خلیفایف از دادستانی کل تاجیکستان میگوید مسئله امضای این پروتکل نیز بررسی می شود. اما کارشناسان میگویند احتمال دارد امضای این پروتکل نیز به درازا کشیده شود و هم یک فاصله دیگر زمانی برای راه اندازی مکانیزم ملی ضد شکنجه سپری خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
اما در ادامه برنامه یک موضوع مربوط به قزاقستان که برای تاجیکستان نیز بیگانه نیست، در صورت پیش آمدن حالات اضطراری مسئولیت های رئیس جمهور قزاقستان را میتواند داماد او تیمور قولیبایف به دوش بگیرد و خاتمه نورسلطان نظربایف را ادامه دهد. این اظهارات مشاور سیاسی پرزیدنت قزاقستان یار محمد ارتشبایف در صحبت با نشریه کمرسانت چاپ مسکو شاید نخستین مورد رسانه‌ای کردن اسم وارث احتمالی نظربایف است. نورسلطان نظربایف 71 ساله از سال 1989 اینک 22 باز بر قزاقستان حکومت میراند و در ماه اپریل سال جاری در یک انتخابات پیش از مهلت ولی بدون یگان رقیب بالقوا زمان ریاستش را تا 5 سال دیگر تمدید کرد. ولی برای توابت و به صورت مرموز به آلمان رفتن نظربایف در هفته گذشته حدس و گمان ها درباره وضع صحت او را افزود و به آتش گفتگوها پیرامون وارث احتمالی اش هم روغن ریخت. اما یار محمد ارتشبایف با کمرسان گفته است در حالات اضطراری به جای نظربایف نه سروزیر کریم مسیموف که مخالفین میپندارند بلکه داماد او تیمور قولیبایف خواهد نشست. قولیبایف شوهر دیناره دختر دوم نظربایف بوده، ابتدا زیر سایه نفوذ و جوخطلبی های داماد اول پرزیدنت راحت علیف قرار داشت و به اصطلاح به دهان آب گرفته بود. ولی سقوط ستاره سیاسی علیف و فرار او از قزاقستان راه را برای صعود ستاره قولیبایف هموار کرد. او بعد چند سال رهبری با شرکت نفت قزاقستان با ریاست سمروق خزینه آمد. این صندوق ویژه که نظربایف تأسیس داده است مبلغ معادل بیش از نصف مجموعه محصولات داخلی قزاقستان را در اختیار دارد و عملا تامینگر مالی سلطه خانواده نظربایف است. اما هدف از اعلان اسم تیمور قولیبایف به عنوان وارث احتمالی نظربایف امتحان نظر جامعه بود یا چی؟ با این سوال رفتیم به صحبت تولگنای اومبتالی و مدیر صندوق رشد دموکراتیا در آسیای مرکزی.
در کشور ما چنین اقدامات عادتاً به خاطر فهمیدن نظر مردم گرفته می شود. یعنی شست رو می پرتارایند و می بینند که واکنش ماهیان چگونه خواهد شد. در حال حاضر درباره قولیبایف به عنوان وارث احتمالی زیاد صحبت می شود و این می تواند کاری دایره های هم باشد که می خواهند با این را او را بیزنند و امکانی رسیدنش به مقام اول را ناچیز کنند.
یعنی این معرفه ها می توانند نتیجه مبارزه ها در داخل الیت حاکم باشند؟
بله، به فرضی اساسی نیز می تواند همین باشد. برای مثال چند پیش وقتی در مطبوعات از قولیبایف به عنوان وارث احتمالی نام بردند، این مطالب به واکنش شدید روبرو شد و از رسانه ها تقاضا کردند که دیگر این مسئله را دامن نزنند. اما وقتی مشاور پرزیدنت ارتشبایف در این باره صحبت میکند، به نظر من این کاری گروه هایی است که در اصل طرفدار رسیدن قولیبایف به تخت ریاست نیستند و معمولا وقتی مسئله وارثی یگان نفر را زیاد دامن میزنند، شانس او برعکس طوری در مثال راحت علیف شد با خوک یکسان می شود.
اما در حال حاضر شانس قولیبایف چقدر است؟
فکر میکنم خیلی بلند است. اولا او از بین نخبگان سیاسی یکی از آنها است که از اعتماد تمام رئیس جمهور برخوردار است. ثانیا او ضامن ثبات و امنیت خانواده نظربایف هست و این قانون اخیر که به نظربایف عنوان داهی ملت داد و او پیوندانش را از هر نوع تعقیب بعد از مقام رفتن او معاف میکند نیست با نظر داشته چنین روشی تحولات تهیه شده است که جایگزین نظربایف یک عضو دیگری خانواده او شود. البته هنوز در داخل الیت افراد و گروه های دیگری هم هستند که می توانند توسط تأسیس جنبش ها یا حرکت های دیگر باز هم برای مطرح کردن خود تلاش کنند، ولی بعید است که به نتیجه برسند. فعلا یگانه نامزد مطرح بدون شک قولیبایف است.
مسئله تحویل قدرت به یک عضو دیگری خانواده حاکم خاصی تنها قزاقستان نیست، البته بلکه در کشورهای دیگر منطقه نظیر ازبکستان و تاجیکستان نیز به شکل های مطرح است. و تحویل قدرت از نظربایف به دامادش در قزاقستان آیا نمونه بدی برای این کشورها نخواهد شد؟
این نمونه البته همچون یک راهی حل در نظر گرفته خواهد شد، ولی شاید شیوه‌ای که در ازبکستان یا تاجیکستان کار خواهند برد نسخه برداری از نمونه قزاقستان نشود، چون که وضعیت کشورها فرق میکند. اما اگر اروپا و غرب در حال حاضر امید برای به دموکراسی رسیدن منطقه ما از جمله قزاقستان دارند، چون این شیوه عصر میانگی تحویل قدرت از نظربایف به داماد او این امیدها را به تمام برباد خواهد داد و قزاقستان را از مسیر دموکراسی بیرون خواهد انداخت.
تشکر تولگانای اومبتالی و بود مدیر صندوق رشد دموکراسی در آسیای مرکزی که با رادیوی آزادی از الماتو و پیرامونی به عنوان وارث احتمالی نورسلطان نظربایف مطرح شدن داماد او تیمور قلیبایف صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه
مویمیر و فیسبوک دو در اینو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان. شیوع بیماری قتل وبا در جنوب افغانستان مایه نگرانی جدی مقامات حفظ صحت ولایت ختلان شده است. اداره حفظ صحت این ولایت که با افغانستان مرز طولانی دارد میگوید به منظور جلوگیری از گسترش وبا به این سوی آمو گروههای کاری تاسیس یافتند و آنها تمام افرادی را که از گذرگاه مرزی پنج پایان میگذرند تحت نظارت قرار میدهند. تفصیل موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
پزشکان ولایت ختلان از احتمال بروز بیماری وبا در منطقه جنوبی تاجیکستان اظهار نگرانی شدید میکنند. خروجی بیماری کشنده وبا حالا در افغانستان هممرز به مشاهده رسیده است. شیرعلی بوزمکوف سردار اداره حفظ تندرستی ولایت ختلان گفت حالا چند گروه ویژه پزشکان برای تحقیق افزا در نواحی مرزی تاجیکستان مصروف هستند و وابسته به گزارش گروه های کاری دولت تاجیکستان برای جلوگیری از پیدایش وبا تدبیرها خواهد اندیشید. جناب بوزمکوف افزود حالا تمام بیمارستان های شهر و نواحی ختلان طبق دستور ویژه مقامات منطقه در حال آماده باش قرار دارند. چندین ناحیه جنوبی تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان سرحد مشترک داشته نگرانی مقامات ولایت ختلان مربوط خبرهای رسیده از مضافات قندهار افغانستان است که منبع خروج بیماری وبا دانسته می شود. بر اساس اطلاع رسانه های افغانی شمار مبتلایان وبا در افغانستان به هزاران نفر رسیده، ده ها نفر غالباً کودکان و نورسان بر اثر وبا جان خود را از دست داده اند. سردار اداره حفظ تندرستی ختلان افزود حالا در دیدبانگاه گمرکی پنج پایان گروه از پزشکان تاجیک حاضر شدند تا وضع صحت عبور و مرور کنندگان مرزهای دولتی را مورد آموزش قرار بدهند. ولی با تاکید جناب بوزمکوف در این گذرگاه مرزی شرایط درست معاینه و کار برای پزشکان مهیا نبوده است.
البته تحت نظارت هست، ما همش میبینیم، نه که ما میخوایم ما مساله را مونده است در نزد گمرکچیان که همچنین یک شرایط
این هم در حال است که به اطلاع مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان حالا در قلمرو جنوبی تاجیکستان نفر با نشانه های گرفتاری به بیماری وبا ثبت نام نشده است. حکیم خدای بردیف سرپزشک مرکز مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت واگیرشناسان تاجیک اخیراً در گذرگاه مرزی چند شهروند افغانستان را اجازه وارد شدن به خاک تاجیکستان ندادند.
سه نفر شخص یافتند که حالت بدنش بلند بود، دو نفر افغان، یک تاجیک. هر داغون قفوگردونم با اوتولی که بود قفوگش برای معاینه کردن تبابت کردن.
ولی دانشمندان تیپ تاکید میکنند که در صورت جدی مبارزه نبردن و جلوگیری نکردن از وبا امکان دامنگستری آن از کشور همسایه به منطقه جنوبی تاجیکستان هم واقعی به نظر میرسد. نصرت الله امیرف رئیس مرکز تشکل طرز حیات سالم در ولایت ختلان میگوید
سر مبارزه که میکشد درنگ نمیوه دروز میکشتنش میکنه رحم خاطر میشه از بس کی مو خیلی اقتصادی رابطه هایی چی داریم احتمالیتی همیچی ما در گذشتنش ممکن.
این هم در حال است که برخی از کارشناسان میگویند اظهار نگرانی شدید مقامات ختلان از احتمال بروز وبا میتواند هدف جلب سرمایه خارجی را برای انجام امور پیشگیری از وبا داشته باشد. آنگونه که مقامات بهداشتی تاجیکستان برای مبارزه با زکام مرغی و خوکی بورس‌های چندین میلیون دلاری دریافت کرده بودند، اما خروج این نوع بیماری در تاجیکستان با مشاهده نرسیده بود. ولی مقامات بهداشتی ولایت ختلان ادعا دارند که تا هنوز از هیچ اینستیتوت بین‌المللی سرمایه‌گذاری یا کشورهای خارجی برای امور جلوگیری از وبا یگان درهم دریافت نکردند. باری آخر خروج وبا در تاجیکستان در سالهای 70 عصر گذشته به قید گرفته شده. پزشکان میگویند در صورت بلندشوی حرارت بدن، شکم‌روی یا دل به حضوری که نشانه‌های از بیماری وبا بوده میتواند، انسان را میباید به زودترین فرصت به پزشکان مراجعت کند. جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. ضمناً از 15 اپریل در این سومونا آزمون من در سرزیستم ادامه داشت. تا این سه ماه برای شرکت در این سبقت بیش از 200 مطلب و عکس به دست ما رسید و امروز هیئت داوران در دوشنبه اسامی برندگان آزمون را اعلان کرد. پیوند گلمرادزاده استاد بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان و رئیس هیئت داوران که مواد متنی آزمون من در سرزیستم را ارزیابی کرد، از نتایج این ارزیابی چنین گفت:
آزمونه که رادیو آزادی به خاطر باز احیا کردن اون خاطره ها، زنده کردن اون یادداشت ها اعلان داشت و مردم که بسیار با شوق و ذوق در اینجا اشتراک داشتن، شرکت ورزیدن و چند مطالب پیشنهاد کردن، گواه بر آن است که از اون دوره خاطره های مردم دارن و در جنبست به چنین نتیجه گیری رسیدیم که جای اول به مطلب برابری برادری ستوده شود و جای دوم را به مطلب روزنامه‌نگار نجم‌الدین شاهین‌باد که جاسوس سر نام داشت و جای سوم به نگاشته محمد یوسفی شادی بر بارد بعد موزم خوشم داده شد. و من گمان میکنم که وقتی که این چیزا رو جنبست میکردیم، اکثریت مردم برام نظر بودن که همون نوشته که برابری برادری است، یک صمیمیت دارد، یک منظره دارد، یک یادداشت دارد و اون آرزوی آرمانی که مردم همون زمان داشتن همون را افاده کرده است و همون آرزوی آرمان را به خوب سپردنش هم در یک چیزی که بسیار کوچک ولی بسیار دلچسب افاده یافته است و به همین خاطر جای اول نصیب همین برادر گردید. و اون چیزی که نجم‌الدین شاهین‌باد حکایت میکند، اون مشکلاتی که در اون زمان بود، مثلا هرچند که یک دولت بسیار پیشرفته و پیشقدم و مترقی دنیا به حساب میرفت، ولی نسبت تقدیرها و نسبت آدمها بعضی ناسازگاری ها هم به وجود آمده بود و این یک تصویر بسیار خاطرمان است. به همین خاطر اکثریت جای دوم رو به این نگاشته سزاوار دانستند و جای سوم از مشکلات همون دور حکایت میکند که در واقع برای پیدا کردن یک چیز با وجود آن که دولت بسیار بزرگ حساب میشد، ولی بعضا در پیدا کردن چیزی عادی یک مشکلات پیش میامد، از جمله همون یک موزه که به خاطر معلم میبیاد، به خاطر خریداری و اون رو میگیرد میبرد و اون با چی موافقت نمیکند و برگشته میآید، باید مشکلاتی رو برون میشد. و قسمت اول این خاطره، این یادداشت بسیار خوب بود. من گمان میکنم که اون 10 مطلبی که خوانندگان سایت آزادی انتخاب کردن مطلب های خوب بودن و هر کدام اونها برای تقدیر کردن از جانب رادیو آزادی سزاوار هستند.
و همین طور امروز یک هیئت علاهیده داوران مواد عکسی به آزمون من در سرزیستم ارسال شده را ارزیابی کرد. عکس بردار و رئیس این هیئت علاهیده تختامراد روزیف در باره برندگان این بخش آزمون گفت:
конкурс сарати ки мо дар десер систем тамоша кардем сурати ки мо интихоб кардем ин кошталёни деҳаст ки аз қати шохова газета тасвим мекунад ин аки ҳар ҳол дарова ҳамин чиз буд ҳамин чиз бисёр буд ҳар ҳол ҳамин сурат ба ҷои якума маъқул дониста ҷои дуюм сурати ки ин трибуна мебошад ки дар вақти ҳамон шӯравӣ ба ин чиз бисёр буд барои ки ҳар як пеш аз идо ҷамъ мешудан маҷлисо гузаронда мешавад ҳамин сурата мо ҷои дуюм додем ки аз ҳамон давро тур муваффақиятам ҷои сеюм акси تمارت این هزده این یکی از جوی کوزرنگی بزرگ گنجن است. اینجا مونده شده بود. اینجا من همین اکسوی که در پیش سامانی دیده شده است. اما این سالی 81 بوده است. جوی سیم کنیسی.
برندگان آزمون من در سرزیستم را جایزه های پربه های رادیوی آزادی انتیتران و مراسم اعطای این جایزه ها قرار است روز چهارشنبه در دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه دایر شود. شنونده عزیز، ما اینجا با تبریک غالبان رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شانگاهی دوشنبه 25 ایول. من مرزا سنپور بعد نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم. اما گفتارهای شانگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه می دهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
بیا دیوار بیا گب دارم این شب، امید از بوسایی لب دارم این شب. بیا دیوار بیا گب دارم این شب، امید از بوسایی لب دارم این شب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، ستم های وطن تب دارم این شب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، ستم های وطن تب دارم این شب. بیا دیوار بیا گب دارم این شب، امید از بوسایی لب دارم این شب. بسد سوز و بسد تب آمدم من، برای دیدن روای جانی افکارم نکردی بست سوز و بست تب آمدم من یار مرنج از من
یار مرنج از من
ناز مکن بر من
ناز مکن بر من
بیا دبر بیا غم دارم این شب اومد از بوسایی لب دارم این شب بیا بخشا دبا بر جسم جانم زیدن های بطن
رادیوی آزادی.